بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 132. اصل این اشکال که این بحث در واقع ثمره نداره، که به خاطر اینکه چون وجوبی هم که ما براش اثبات میکنیم وجوب غیریه، و وجوب غیری در واقع اثبات هم بشود، وجوب غیری ثواب و عقاب مستقلی نداره دیگه. ما تازه اگه بتونیم اثبات، تازه محل بحثه، بر فرض که بگیم مقدمه واجب واجب است، شرعاً که نمیپذیریم، آخوندم نمیپذیره، ولی حالا بر فرض بپذیریم که وجوب مقدمه واجب واجب است شرعاً، خب وجوب مقدمی داره. خب این وجوب مقدمی که وجوب غیریه دیگه، این که ثواب عقاب نداره. به نظرم بهتر اینه که بگیم ثمره در وجوب فقط ثواب عقاب نیست، ما میخوایم وجوب رو کشف کنیم ولی ثواب عقاب نداشته باشه. وجوب یه حکم شرعیه دیگه، بگید آقا یه حکم شرعی است ثواب عقابی ندارد، باشه بالاخره یه حکم شرعی است دیگه. بگید آقا من به هر حال باید انجام بدم، چه عقلا چه شرعا، لذا تأثیری در رفتار من نداره، ثواب عقابی هم که نداره مستقلا، اینا درسته، ولی بالاخره وجوبی است دیگه. ما یه حکم در فقه کارمون کشف احکام شرعیه، یکی از احکام شرعی هم اینه، ولی حالا ثواب عقاب نداشته باشه. مثل اینکه شما بیا یک مسئله ای رو بررسی بکنید که هیچ وقت رخ نمیده، مثلا یه مسئله ای رو بررسی بکنید که هیچ وقت مثلا کسی ترکش نمیکنه، ولی اشکال به نظرم وارده
شرعی بودنش.
بله، چون وجوبش غیریه دیگه. یعنی مصلحت بعدن خواهیم گفت، وجوب غیری یعنی خدا واجب کرده او رو، ولی مصلحت مال خودش نیست.
اول بس تو فرق
و ما همینجوری هی میگفتیم من اینکه شما اشکال نکنید، وگرنه واقع اشکال وارده. ما چون اونجا نمیخواستیم یهو با اشکال بحث توضیح بدیم، کار درستی هم نبود، چون ما هم اول بحثو با اشکال توضیح بدی طرف یه چرت و پرت میگه، ما مجبور بودیم که یه جوری بگیم که شما بحثو پیش بیاید. ولی واقعیت امر اینه که درسته این اشکال که ثواب و عقاب ثابت نمیشه، وجوبش چون وجوب نفسی که نیست که خودش ثابت، به خاطر امر دیگری واجب می شود ولو واجب شود. بله اشکال به نظرم وارد. به هر حال، ولی بازم شما الان بحث رو فارغ از این اشکال، من اصلا نمیخواستم این اشکال رو مطرح کنم که بس پیش بره، شما فارغ از این اشکال بحث رو پیش ببرید، یعنی چون بس اینو در نظر بگیرید اصلا بحث از بین میره.
34 صفحه.
آره 34 صفحه هست، کلی درگیریم باش. شما فارغ از این اشکال این بحث.
بعضی‌ها گفته بودن، گفتن که حالا اگه سمره
مسلمه سمره علمی داره.
از اینکه انواع مقدمه چطوری
هست. اینا خوبه، آره واقعا مفیده. بله. حداقل سر اینکه واجباتش کدومه، حداقل وجوب عقلیش، حالا برخیش واجب عقلی هم حتی نداره. بحث مفیدیه، ولی اینکه وجود داشته باشه این اشکال وارد. به هر حال خب مرحوم آخوند بعد از اینکه مقدمه داخلی رو از محل نزاع خارج کردن، یعنی فرمودند که مقدمه داخلیه داخل محل نزاع نیست و محل نزاع ما سر این نیست، بریم سراغ مقدمه خارجیه. ایشون میگه مقدمه خارجی محل نزاعه و باید بحث بشه. هازا کلهو، یعنی همه این خروج از محل نزاع در مقدمه داخلیه است، در مقدمه داخلیه خارج از محل نزاع. و اما المقدمه الخارجیه، اما مقدمه خارجیه چی؟ فحیه ما کان خارجا عن مأمور به، خارج از مأمورون به، و کان له دخل فی تحققه، و دخالت داره در تحقق مأمورون به، یعنی تحقق مأمورون به به اون متوقفه، مثل وضو است، مثل طهارته. لا یکاد یتحقق بدونه، محقق نمی شود این مأمورون به بدون این مقدمه. و قد ذکر لها اقسامون، ذکر کردن براش یه اقسامی رو، یعنی برای مقدمه خارجی یه اقسامی گفت. و اطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والابرام، طولانی هم کردن کلام رو در محدود کردنش، حدودش، اندازه هاش، اقسامش، و نقض و ابرام، اشکال و جواب. الا انه غیر مهم فی المقام، خیلی برای ما مهم نیست این که حالا اقسامش چیه، فعلا برای ما مهم نیست، بریم فعلا بحث بعدیمون رو مطرح کنیم تا برسیم به اصل بحث. بحث بعدی که ایشون مطرح میکنن تقسیمش به مقدمه عقلی، شرعی و عادی. مقدمه عقلی یعنی اموری است که اون مأمورون به عقلا متوقف بر این مقدمه است. اینا رو من واضحش رو بنویسم که پیش بریم. مقدمه عقلی دوستان این خودن خواهر ندارن پاک کنن یه در جای سفیدی که باخه در این مدرسه دیگه یه استادی همین جوری بود داره بهشون میگفت من تعدباً پاک نمی کنم حالا من کل تخته رو پر میکنم ببینم بازم تعدب رعایت میکنی یا نه انتخاب رعایت کردیم گوشه اینجا بیرکت ما کم بودیم. خب بحث مقدمه عقلی یعنی این ذهن مقدمه عقلا متوقف بر مقدمه است. مثل چی؟ مثل علت و معلول های شرعی. شما ذهن مقدمه رو بگیر معلول، مثلا گرما، مقدمه رو بگیر آتش یا علت. گرما محتاج آتشه، عقلا محتاج آتشه، اصلا وقوعش محتاج. حالا آتش نه لزوما آتشه، عامل گرما، حالا شما عامل گرما بگید که فقط آتش نباشه. گرما محتاج عامل آتشه، متوقف بر عامل گرماست در واقع. این تقدم، تقدم عقلی است. تقدم شرعی ذل مقدمه شرعاً به حکم شارع متوقف بر مقدمه است. مثلا صلات شرعاً متوقف بر وضوء، یعنی توقف عقلی که نداره که نماز عقلا متوقف بر وضو باشه، این عقلی که نیست، اما شارع اومده اینو متوقف بر اون کرد. مرحوم آخوند میخواد بگه که مقدمه شرعی هم توقف عقلی داره. چرا؟ دقت کنید بیان ایشون. ایشون میخواد بگه رجوع مقدمه شرعی به مقدمه عقلی. چجوری رجوع میکنه؟ چجوری رجوع میکنه؟ شرع میگه که خب دقت کنید، شرع حکم به توقف نمیکنه، حاکم به توقفش عقل. شرع چیکار میکنه؟ شرع فقط وظیفش اینه که بگه این ذل مقدمه مقید یا مشروط به مقدمه است. یعنی بگه صلات مقید به وضوء یا مقید به طهارت است. این کار شرعه. خب بعد که شرع گفت ذل مقدمه مقید به مقدم است، حالا عقل وارد میشه. عقل میگه که تحقق شیء بدون قیود محال است. شیء با یه سری قیود بخواد محقق بشه بدون غیرش محاله. دیگه شیء بدون خود شیء بخواد محقق بشه. صلاته با طهارت، صلاته با طهارت بدون طهارت محال محقق بشه دیگه. اگر شما صلات رو بگیری و طهارت رو جدا از هم، بله اینا توقفی بر هم ندارن. شارع نمیاد بگه این بر اون متوقف است، میگه من صلات مقید به طهارت را واجب میکنم. درست شد؟ یعنی صلات رو مقید به طهارت میکنه شارع. موضوع دیگه دست شارع. صلات رو وقتی مقید به طهارت کرد، حالا عقل وارد میشه. عقل وارد میشه میگه چی؟ میگه که تحقق شیئی که یه سری قیود داره بدون قیدش هر محاله. درست شد؟ چرا ایشون بحث رو مطرح میکنه؟ چی گیری داریم ما برگردیم مقدمات شرعی رو به عقلی؟ اکتش اینه، ایشون بعدن میخواد وجوب شرعی رو انکار کنه. میخواییم به این برسیم که فقط وجوب عقلی دارد. اگر تو این مسائل به وجوب عقلی بر نگرده وجوب کلن میپکه، چون وجوب شرعی که نداره، وجوب عقلی هم که میگید عقلی نیست، نزو کلن از بین میره. برای اینکه این اتفاق نیفته ما میگیم اینا همش وجوب عقلی دارن، حالا یا به وجوب شرعی میرسیم یا نمیرسیم. روشن چی شد؟ پس علت این که ایشون داره تلاش میکنه مقدمه شرعی رو به مقدمه عقلی برگردونه اینه که اگر مقدمه در واقع، چون مقدمه شرع وجوب شرعیش رو ما نمیخوایم بپذیریم، مقدمه اگر وجوب به مقدمه عقلی هم بر نگرده وجوب عقلی هم پیدا نمیکنه. خب وجوب شرعی که نداره، وجوب عقلی هم که نداره، اصلا واجب نیست، کلا میپکه، غلطه دیگه. ایشون میگه ما میخوایم اینا رو برگردونیم به حکم عقل که بگیم آقا وجوب عقلی به هر حال هست، حالا شما یا به وجوب شرعی و ترشح میرسی یا به وجوب شرعی و ترشح وجوب نمیرسی. اینجوری خب و منها تقسیم ها، حالا یه عادی هم هست، اون عادیشون دو قسمه، اون توضیح داره، اون قدم بعدی هست. تقسیم ها الالعقلیه و شرعیه و العادیه. فالعقلی هیه مستحیل واقعا وجود از المقدمه بدونه، اون مقدمه است، هیه یعنی مقدمه ای که ما، یعنی مقدمه ای که استحیل محال است، واقعا یعنی برای وقوع خارجیش وجود ذل مقدمه بدون اون مقدمه، اصلا وقوع خارجی ذل مقدمه بدون این مقدمه محاله. وقوع خارجی آتش، ببخشید گرما، وجود خارجی گرما بدون عامل گرما محاله. علت و معلولها. اینجا برخی به ایشون اشکال کردن که شما به جای واقعا باید میگفتی عقلا. به نظرم اتفاقا واقعا بهتر از عقلا. خیلی اشکال کردن به ایشون، من چه گیری بوده. به نظرم اشکال وارد نیست، اتفاقا تعبیر واقعا بهتره، چون عقل هم باشه که دوره، توضیح که نمیشه تعبیر عقل رو بیاریم، ملاک عقل رو داریم بیان میکنیم، ملاک عقل وقوع خارجیست، عقل با تکوینیات کار داره. لذا به نظرم من همخون بهتر به کار برده. به هر حال اشکال به ایشون شده، استاد ما هم یادم خیلی با آب و تاب این اشکال رو میپذیرفت، غلطه و فلان. به نظرم درسته، یعنی ایشون کار بهتری رو انجام داده، ملاکش رو گفته، ملاک اون حکم عقلی واقع است، تکوین است. تمام علل‌های تکوینی نسبت به معلولشون این جنبه مقدمه عقلی رو دارن، همه علت‌های تکوینی نسبت به معلولشون این مقدمه عقلی. و شرعی علا ما قیل، شرعی بنابر اونجوری که معروف گفته شده اینه که مستحیل وجوده بدونهی شرعن، مقدمه‌ای که محال است وجود ذل مقدمه بدون مقدمه شرعن، یعنی مقدمه بدون ذل مقدمه، ذل مقدمه بدون اون مقدمه میتونه محقق شه، واقعا صلات میشه نماز بخونی بدون طهارت، ولی شرعن صلات نیست. محال است وجود او، یعنی وجود ذل مقدمه بدون مقدمه شرع. ولکنه لا یخفا رجوع الشرعیه الی العقلیه، ولی ایشون میگه نظر ما این نیست، نظر ما اینه که مقدمه شرعی در عرض مقدمه عقلی نیست، بلکه مقدمه شرعی هم به عقلی رجوع میکنه. چرا؟ چون شارع حکم به توقف نمیکنه. خوب دقت کنید جمله منو، شارع حکم به توقف نمیکنه، شارع حکم به تقید میکنه. وقتی حکم به تقید کرد، توقفش رو عقل میفهمه. اینجوری لذا توقف که کار مقدمه است، عقل میفهم. ایشون میفرمه ضرورتا انه لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا، نیست این امر، یعنی این ذل مقدمه محال از لحاظ شرع، یعنی این ذل مقدمه تحقق شرعا محال نمیشه مگر اینکه شارع بیاد اینو قید لحاظ کنه. یعنی این که میگید وضو بدون، ببخشید نماز بدون وضو محال است، این که نماز بدون وضو محال است، این حاصل نمی شود مگر اینکه شارع قید کنه برای نماز وضو رو. پس لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا، نیست محال تحقق ذل مقدمه شرعا بدون مقدمه، مگر الا اذا اخذ فیه شرطا و قیدا. اخذ مقدمه به هم ما برمیگرد، اخذ ما این مقدمه، اخذ این مقدمه فیه یعنی در ذل مقدمه به صورت شرط و قید، اینجوری محال میشه، یعنی شارک کارش اینه که اینو قید کنه. خب وقتی قید شد، حالا توقف ذل قید بر قید رو عقل میگه، عقل میگه خب این قیدشه دیگه، تحقق یک شی با تمام قیودش متوقف بر تمام قیوده.
خودش شرط توقف
نه دیگه، شرط فقط میگه من صلات با وضو رو میخوام. نه اینو ایشون عرض کردم دلیلش چیه، چون میخوایم بگیم لذا اگر واجب هم نشد شرعاً وضو، عقل میگه چی؟ میگه این بر اون توقف دارد، لذا من عقل میگم باید انجام بدی. دقت میکنی تلاش ایشون برای این. و استحالت المشروط والمقید بدون شرطهی و قیدهی یکونو عقلیه، این که مشروط و مقید بدون شرط و قیدش محقق نمی شود، این دیگه حکم عقله. شارع فقط دایره شروط و قیود رو مشخص میکنه، تحقق شی به شروط و قیودش حکم عقله. اینجوریه، این مقدمه عقلی و شرط. یه مقدمه دیگری هست، مقدمه عادی. مقدمه عادی دو قسمه، خوب اینو دقت کنید. مقدمه عادی گاهی به این نحوه که به قسمی من مقدمه عادی رو توضیح بدم، مقدمه عادی گاهی مقدمه عادی اینجوریه که اساساً ذل مقدمه هیچ توقفی به مقدمه ندارد، نه عقلا نه شرعا، توقف ندارد، لکن عرف و عادت معمولا این ذل مقدمه را با این مقدمه انجام میدهد. من یه مثال بزنم، مثل این که شما بگید سفر حج توقف داره برای سوار شدن هواپیما. سفر حج برای ما طی مسافت نبا، طی مسافت عقلیه، سوار شدن هواپیما. سوار حج انجام دادن هیچ توقفی به سوار هواپیما شدن نداره، نه عقلا توقف داره نه شرعن شاره گفته باید هواپیما سوار شی، لکن عرف و عادت اینه که مردم بخوان برن حج با هواپیما برن. کسی خر سوار نمیشه این همه راه بره، کسی با اتوبوس فاره میشه بره مثلا حج، نداریم اینجوری، کسی نمیکنه این کار. اینجا توقفی نیست که بعدا خواهیم گفت این حالت قطعا وجوبم نداره، طی مسافت مقدمه عقلی است و بحث رو قاطی نکنید. سوار هواپیما شدن این مقدمه هیچ توقفی ندارد و قطعا ترشح وجوب هم ندارد، وجوب عقلی هم ندارد، نه وجوب عقلی داره نه وجوب شرعی. پس حالتی است که عقلا و شرعا توقفی ندارد، لکن عرف و عادت اقتضا میکنه که مثلا اینجوری خدمت شما عرض کنم که برن، یعنی اینجوری موزل مقدم رو انجام. مورد دوم، خوب دقت کن، ذل مقدمه هیچ توقفی عقلا و شرعا بر مقدمه ندارد. تا اینجاش مثل بالاست، عادی. تو بالا گفتیم عرف و عادت اینه که ذل مقدمه رو با مقدمه انجام میده، اینجا میگیم لکن تحقق و وقوع ذل مقدمه بدون این مقدمه
برای مکلف مقدور نیست.
این از اون حرف هاست که تا مثال نزنی اصلا نمیفهمی چی داری میگی. خوب دقت کن.
ذل مقدمه بر مقدمه نه عقلا و نه شرعا توقف نداره، یعنی ذل مقدمه بدون او هم محقق میشه، لکن مکلف مجبور از این مقدمه استفاده کنه. مثال بزنی ذل مقدمه رو بگیری چی؟ صعود به پشت بام.
ذل مقدمه تکلیف شما صعود به پشت بام، درست شو؟
مقدمه رو بگید نصب سلم. نصب
نردبان
عقلا و شرعا توقفی ندارد. چرا عقلا و شرعا توقفی ندارد؟ خوب دقت کن. برای اینکه صعود به پشت بام دو تا راه داره. صعود به پشت بام یا محتاج نصب سلمه یا محتاج پروازه.
یا باید بال بزنی بری یا باید نردبون بزنی بری. پس عقلا متوقف بر نصب سلم نیست، چون عقل میگه امکان پرواز هم هست، عقلا محال نیست پرواز کنه. شرعا هم نصب سلم واجب نیست، چون شرع که نگفته نردبون بزنی، گفته بالا باش، هر جور رفتی رفتی به من چه.
پس عقلا متوقف نیست، شرعا هم متوقف نیست، ولی من مکلف که نمیتونم پرواز کنم. برای من مکلف نصب سلم تنها راه.
روشن میشه شو؟ یه بار دیگه موردشو بگیم.
پس مقدمه عادی یه قسمش اینه که ذل مقدمه هیچ توقفی بر مقدمه نداره، نه عقلا نه شرعا. مقدمه باشه یا نباشه ذل مقدمه میتونه محقق شه. نه شارع گفته از این مقدمه استفاده کن، نه عقل میگه تنها راهش اینه، صد تا راه دیگه هم داره، لذا اینجا هیچ وجوبی هم نداره. مثل هواپیما سوار شدن، ولی عادتا مردم هواپیما سوار میشن، کسی با خر نمیره حج. مورد دوم، خوب دقت کنید، اونجایی است که شرعا ذل مقدمه متوقف بر مقدمه نیست، شارع نگفته این کارو انجام بده، عقلا هم متوقف نیست، چون عقل میگه تنها راهش این نیست، راه دیگه هم داره، اما من مکلف چاره جز این ندارم، چون راه دیگه برام بسته است، من مکلف چاره دیگه ای ندارم. درست شد؟ ببینم میگن مقدمه عادی قسم دوم که ذل مقدمه، توضیحش اینا، ذل مقدمه هیچ توقفی عقلا و شرعا بر مقدمه نداره، شارعی که متوقف نکرده، عقلا میگه راه دیگه هم وجود داره، لکن تحقق و وقوع ذل مقدمه بدون این مقدمه برای مکلف مقدور نیست. عقلا ممکنه ها، ولی برای مکلف، من مکلف نمیتونم، به قول فیاضی نمیتونم، وگرنه عقلا ممکنه شما پرواز کنید.
یه مثال
علت و معلول، آتش مقدمه است برای تحقق گرما، آتش نگید، من گفتم نگید آتش، بگوید علت گرما، علت گرما مقدمه است برای گرما، گرما بدون علتش امکان تحقق نداره.
محال
عقلیه، بله، اصلا نمیتونی فرض کنی.
همین پرواز
محال
عقلیه
برای نسبت به ما دیگه. نه عقل پرواز برای شما محال عقلیه، اشتباه نقیزه این پیش میاد پرواز کنی؟ محال عقلیه، محال عادیه، محال... نه محال عقلیه، اجتماع نقیزه اینه، شی تحقق معلول بدون علت اجتماع نقیزه اینه.
اون علتشو
محفوظ
گرفتیم.
نه علتشو محفوظ نگرفتیم. ببینید تحقق معلول، چون معلول اینا حالا تو فلسفه، اینا دیگه بحثه فلسفیه، چون تو فلسفه بحث میشه معلول رقیقه علته، تحقق معلول بدون علت انگار تحقق شی بدون خودش، اجتماع نقیزه اینه. پرواز کردن شما توانایی شاید اگه یه انسان بالداری بود که پرواز میکرد، محال عقلی نیست. بله این محال عقلی بود که چون نمیتونست جواب ما سواشی هی باید بخورد زمین در که پرواز میکرد. مثل انسانهایی که انسانهای اولیه برای پرواز هواپیما نداشتن که به خودشون بال وصل میکردن، بال میزدن و مغز میومدن پایین. نه هست واقعا همینجوری بود، یعنی بالهایی بر خودشون درست میکردن، بال میزدن، فکر میکردن هرچی بال بزنه پرواز میکنه. بعد با مغز میمادم پایین. محال عقل بود که واقعا نمیشد. خب و این کان بم کوشش و عمل عادیه. بریم سراغ عادی. فإن کانت به معنا عادی معنای اولش که زیر مقدمه هیچ توقفی ندارد و عرفن و عادتا فقط عرفن از این طریق میرن بگن راه دیگه هم داره.
مشتم
هیچ توقفی عقلا و شرعا ندارد. آره منظورم همین نه عقلا نه شرعا دیگه. حالا و اما العادیه و این کانت به معنا سیستم گاهی تصمیم میگیره که بپره در این تصمیمش حرف احدی هم گوش نمیده بلا فاصله میپره دوست نداره. ما امروز با یکی داشتیم بحث میکردیم بحث واکسن و اینا بود میگفت من تا اصلا واکسن درست یا غلط قانون کشور دیگه قانون لزوم اطاعت داریم. اصلا تو که مقلد رهبری هم بود تو که مقلد رهبری هستی رهبری میگن اطاعت از قانون عقلا شرعا واجبه این کار حرامه تایشی نمی. بعد گفت نه ما قانون روی که قبول نداشته باشیم اول نمی خواهی اینجوری باشه هر کی هر چی دوست نداره عمل نمیکنه میگه من اینو دوست ندارم سنگ رو سنگ من نمیشه دیگه. قانون مالیات هم یه نفر میگه من قبول ندارم حجاب هم یه نفر میگه من قبول ندارم. نگفت خب این قانون احمقانه است. خب والا همه همین میگن دیگه هر کی هر قانون رو دوست نداره میگه احمقانه است. این که نشد که آخه من نمیگم معصومه خطا نداره فلانه واکسن خیلی خوبه یا بد مثلا کارم دست سر این نیست مثلا سر اطاعت از قانونه قانون شده بعد اطاعت کنی دیگه حالا بگذر. اما غرض این بود این کلا مطیع قانون نیست این سیستم مطیع خودشه هر وقت احساس کنه که خسته شده میره استراحت یا میپره کلا عکس گاوی رو میذاره برای ما و میره. خب و اما العادیه و انکانت به معنا ان یکونت توقف علیها به حسب العاده اگر این مقدمه عادیه به گونه ای باشد که توقف بر این مقدمه به حسب عادت باشد یعنی به حسب عقل و شرع نیست. عقل نمیگه متوقفه شرع هم نمیگه متوقفه. مردم معمولا این کار میکنن بخوام برن حج و هواپیما میرن به حیث و یمکن تحقق ذیحا دوباره احساس کرد باید بره یه لبخندی میزنه و یه گاوی میذاره و میره. بله دیگه بدش توقف علیها به حسب العاده به حیث یمکن تحقق ذیها بدونها متوقف امکان دارد تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه ذل مقدمه بدون مقدمه امکان تحقق داره الا ان العاده جرت علی الاتیان بهی به واسطتها عادت جریان داره بر اتیان به این ذل مقدمه به واسطه این مقدمه فحیه و این کانت غیر راجعتن علی العقلیه این رجوع به عقلی نمی کنه. این عقلی نیست دیگه این توقفی نیست اصلا این اصلا از محل نزاع ما هم خارجه چون قطعا وجوب نداره. این که شما با هواپیما بری نه وجوب شرعی داره نه وجوب عقلی داره اصلا از محل نزاع ما قطعا بیرونه. هیچ کس قائل به این نیست که اینجا وجوب شرعی مثلا داره یا وجوب عقلی مثلا داره الا انه هرچند به عقلی رجوع نمی کنه ایشون تلاشش اینه ها بگه اون مقدمه های عقلی محل نزاع ما هن. خوب دقت کنید داره ایشون چرا داره این تلاش رو میکنه چون تهش میخواد دیگه مقدم وجوب شرعی نداره لذا وجوب عقلیه رو لازم داره که عمل واجب بشه بالاخره توقف وجود داشته باشه. ایشون میفرماید این مقدمه عادی به این معنا رجوع به عقلی نمی کنه الا انه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع اصلا جای این نیست که شما توهم کنید که در محل نزاع این مقدمه وجود داشته باشه. این حالت اول محل نزاع نیست چون این مقدمه قطعا نه وجوب عقلی داره نه وجوب شرعی داره از بحث ما خارج. بریم سراغ قسم دوم. قسم دوم چی بود؟ ذل مقدمه توقفی ندارد بر مقدمه ولی تحقق و وقوع ذل مقدمه برای مکلف بدون این مقدمه ممکن نیست
و امکانت به معنا، اگر این مقدمه به معنایی باشد که این کانت مقدمه بزنید که ان توقف علیها، یعنی توقف بر این مقدمه، و این کانت فعلا واقعیا، ولو در فعل و در واقع برای این مکلف توقف دارد، یعنی برای این مکلف چاره ای جز نصب سلم نیست، یعنی فعل واقع و در فعل خارجی توقف هست برای این مکلف، مثل نصب سلم و نحوه الصعود الی السطح، برای اون که برم راسمون برم پشت بوم، اما عقلا توقف نداره، عقلا راه دیگه هم هست. الا انه یعنی این توقف، ضمیرشو دقت کنید، الا این که این توقف لعجل عدم تمکن من التیران الممکن، عقلا این توقف به خاطر عدم تمکن از تیران و پرواز کردن است که تیران هم عقلا ممکنه، یعنی اینجا عقلا ممکنه رخ بده پرواز کردن، شما مقدور نیستی. پس این توقف از کجا در اومد؟ به خاطر اینکه شما عاجز بودی، شما ناتوان بودی، توقف درست شد. خب ایشون میفرماید فحیه ایزن راجعتون الی العقلیه، این هم رجوع به عقلی میکنه، یعنی این مقدمه عادی هم رجوع به عقلی میکنه. چرا رجوع به عقلی میکنه؟ چون بالاخره از لحاظ وقوع شما چاره ای جز این مقدمه نداری. عقلا هو ایزن راجعتون الی العقلیه، ضرورت استحالت صعود بدون مثل نصب سلم عقلا لغیر طائر فعلا، چون محال از صعود بدون مثل نصب عقلا برای کسی که الان پرنده نیست، ممکنه بعدا پرنده شد، وقتی که الان که تکلیف بهش بار شده پرنده نیست، این فعلا رو اگر قید برای غیر طائر بگیرید میشه یعنی الان پرنده نیست، اگر قید عقلا بگیرید یعنی در عقل و فعل واقعی، یعنی بر فعل واقعی، یعنی هم میشه اینو فعلا رو قید غیر طائر بگیریم، معنیش این کسی که الان پرنده نیست، حالا بعدا پرنده شد میتونه پرواز کنه، بعدا هواپیما سوار شد میتونه پرنده، الان پرنده نیست، این قید رو برای فعلا میشه قید اون بگیریم، یا اینکه فعلا رو قید صعود بگیریم، یعنی صعود بالفعل محتاج رسم سلمه. روشن آقا چی شد؟
اینجا دوباره استحاله اولا
چیه؟
این اعلان اگه قید استحاله نیست، یه ضرورت استحاله
اون عقلا چرا؟ فعلا رو عرض میکنم.
بله ولی اون اشکاله، یعنی اون سوالی که داشتن اینجا
آقا اشکالی که اونجا بود رو میفرمایید؟ بله دیگه اینجا آها ایشون میفرماید محال عقلی در مقام فعل، یعنی در مقام فعل برای تو مقدور نیست، اینجوری مثلا فعلا به خاطر همینشون میاره دیگه، در مقام عمل عقل میگه تو چاره دیگری نداری، نه اینکه محال عقلیه، استحاله عقلی یعنی وقوعش، برای وقوعش چاره نداری، خودشون توضیح میده بعدن دیگه، یعنی ببینید یه موقع هست میگیم عقلا محال است، یعنی اشتباه نقیزه اینه، این یه حالت، یه موقع میگیم عقلا محال است در حیط وقوع، یعنی عقل میگوید تو چاره دیگر نداری، عقلا وقوعا، یعنی عقلا فعلا که کنار هم میاره، یعنی همین دیگه، این عقلا که بلا فاصله بعدش فعلا رو میاره، یعنی عقل میگوید تو چاره دیگر نداری، نه اینکه محال عقلیه، استحالش به این معنی، و این خودشون بلا فاصله توضیح میدن دیگه، میگن و ان کان تیرانه ممکنا ذاتا، هرچند تیران ذاتا ممکنه، اجتماع نقیزه نیست، اما تو چاره ای نداری. این فهم رو دو جور، یعنی با دو نگاه برعکس تحلیل کرد، بعضی ها گفتن که این فهم برمیگرده به این که اینجا رجوع به عقل نمی کنه. چرا؟ چون ملاک عقل همیشه ذاته و اینجا ذاتا ممکنه تیران، لذا اینجا نمیتونی بگی استحاله عقلی، یعنی همون فرمایشی که شما داشتید اشکال کرد، همون بعضی اینجوری اشکال کرد، گفتن این فهم یعنی اینجا نمیتونی بگی رجوع به عقل میکنه و عقلا واجبه، لذا اینجا نصب سلم عقلا واجب نیست، عقلا نصب سلم واجب نیست، شرعا هم واجب نیست، تو باید بری بالا پشت اون هر جور تونستی برو، مثل وضو نیست که شرعا واجب باشه، لذا اینجا رجوع به عقلی نمیکنه. این یه بیانه. بیان دیگر اینه که اینو من خودم عرض میکنم، اونو رو شروع گفتن. من نظرم اینجوری باید بگیم، ملاک عقل رو چی قرار میدید؟ اگر ملاک عقل تکوینیات و ذاتیات شیئه، بله این اشکال شما وارده و اینجا مقدمه عقلی نیست، چون عقلا طریق دیگری هم دارد. اگر ملاک حکم عقل وقوع باشه نه ذات، اینجا میتونیم بگیم آقا عقلا محال است. محال است این محال عادی است، یعنی عقلا تو چاره دیگری نداری. بستگی داره شما ملاک حکم مقدمه عقلی رو چی قرار بدید. اگر مقدمه عقلی رو اونجوری که علامه مزبرم آخوند فرمود تکوینیات باشه و ملاک، اینجوری بگیم ملاک عقلی بودن ذات است یا وقوع است، این تعبیر قشنگی است. اگر شما ملاک تکوینیات رو ذات گرفتید، بله ذاتن متوقف نیست، شما میتونی پرواز کنی. اما اگه ملاکش ذات نباشه، ملاکش چی باشه؟ وقوع در خارج باشه. وقوع در خارج برای شما پرواز مقدور نیست، لذا اینو میتونیم به عقل رجوع بدیم. روشن چی شد؟ آخون نظرش کدومه؟ ما معتقدیم آخون نظرش واقعه نه ذات، چون بحث وقوع رو مطرح کرده. بنابراین تای حرف این میشه، فهم این میشه، بحث سر اینه که آیا مقدمه عادی قسم دومش که شما چاره ای نداری، عقلا ممکنه ولی شما چاره ای نداری، این مقدمه عادی رجوع به مقدمه عقلی میکند یا رجوع به مقدمه عقلی نمیکند، عقلا محال میشه یا نه. اگر شما ملاک مقدمه عادی رو مقدمه عقلی رو ذات بگیرید، بله اینجا توقف نیست، ذاتن پرواز متوقف بر نسب سلم نیست. اما اگر ملاکش رو ذات نگیرید، وقوع در خارج بگیرید، وقوع در خارج در آگه متوقف بر نسب سلمه. آخوند کدومش معتقده؟ ظاهرا مرحوم آخوند وقوع رو معتقده نه ذات رو، به خاطر همینم گفته برمیگرده و رجوع میکنه. من میگم ففهم توجه به این نکته است که ملاک ذات است یا ملاک وقوع است. من ندیدم جایی از اونجایی که تو کتاب اونم با خودم نوشته بودم، یعنی این مستند به جایی نیست، اگه بعدا گندش در اومد ما بگیم که این به کسی بند نیست. اونی که مشهور گفتن همینه، گفتن اینجا چون ملاک ذاته لذا اینجا رجوع نمی کنه به عقلی و نباید بگید رجوع کنه، ففهم به این زدن.
اونجایی که گفتیم داخل در مرد نظامیست، اینم
مقدمه واقعی نیست، مقدمه واقعی واقعا توقفی نیستی. شما تو مثالم دقت کنی که با هواپیما رفتن نه عقلا واجبه نه شرعا واجبه، نه وجود بهش ترشح میکنه قطعا و نه عقل حکم میکنه، توقف زن نداره، لذا هیچ وجودی برای هواپیما سوار شدن نیست، ولو اینکه همه مردم هواپیما سوار میشه. صلی الله علی محمد و آله.